پس از بررسی و تایید توسط یک فوق تخصص آلرژی رژیم داده بشه. این یک. پس 95% اشتباه دارن رژیم میگیرن، هیچ تأثیری نداره، فقط سبک زندگیشون رو خرابتر میکنن.
بله.
اما در مورد ادویه ها داستان یه خورده فرق میکنه. ما ادویه ها و ادیتیو ها مثل اون چیزی که شما به عنوان ادویه داریم، افزودنی داریم، غذاهایی که ادویه زیاد دارن، مثلا سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی، نمیدونم چیزایی که فراوری میشن خیلی زیاد، غذاهایی که تاریخ مصرف طولانی مدت دارن، به دلیلی که این افزودنی ها دارن. افزودنی ها بعضیشون طعم دهنده ان، بعضیا رنگ دهنده ان، بعضیا زمان دهنده هستن. اینا رو ما دلمون میخواد که افراد مبتلا به آز و اساسا افراد مبتلا به آلرژی کمتر مصرف کنن، چون واکنش و ترشولد واکنش رو تشدید میکنه. بنابراین اگر بخوام بگم پرهیز غذایی کمتر از 5% افراد، شیر نخور، تخم مرغ نخور، موز نخور، کمتر از 5% افراد، 95% نیاز نداره. در مورد ادویه و غذاهای مثل شکلات و چیپس و پفک و اینا، بله بهتره که پرهیز بکنن.
بله. پس دکتر صاحب این سوالم بپرسم که آسم و آلرژی و حساسیت با هم فرق دارن یا نی؟
این خیلی سوال خیلی از افراد هست که آقای دکتر بالاخره ما نفهمیدیم الان آسم شه یا آلرژی. ببین جواب اینه، آلرژی شرایط و بیماری زمینه‌ای هست که اون التهاب رو ایجاد کرده، من یا شما تشخیص ندادیم یا درمان نکردیم یا درمان درست نکردیم، این التهاب آلرژیک مونده و عوارضش باعث تبدیل شده به آسم.
بله.
پس در واقع آسم معلول آلرژی هستش. حداقل میدونیم که در 90% بیش از 80% حتی بعضی جاها تا 90% آسم کودکی رو به علت آلرژی میدونن، که این عدد تو بزرگسالان تو حدود 50% هست. بنابراین آلرژی یک عامل اصلی و آسم یک معلول و یک بیماری در اثر اون هستش.
بله دکتر صاحب، مصرف و استفاده از آنتی بیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها و امیتور دوای آنتی استامین در آسم چی نقشی داره؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم آسم یک بیماری التهابی است. طبق تعریف بیماری عفونی نیست، اما فردی که آسم دارد ممکن است در اثر عفونت دچار یک تشدید علائم یا التهاب بشه. پس بنابراین برای درمان آسم آنتی بیوتیک در واقع تجویز نمی شود، بخاطر مگر اینکه دچار عفونت بشه و دچار تشدید بیماری بشه.
بله.
خیلی اومدن آی دکتر آسم داریم، سرفه داریم، خلط داریم، حتما باید من به نظرم باید بگیم و تاکید کنیم خلط مساوی با چرک نیست. خلط در اثر واکنش التهابی ایجاد شده. پس آنتی بیوتیک فقط در شرایط خاص، اونم با تجویز پزشک، اگر در واقع سوار بشه استفاده میکنیم. در مورد آنتی هیستامین ها هم همینطور. آنتی هیستامین ها تقریبا میتونم بگم هیچ نقش محوری ندارن و حتی در حمله آسم میتونن مضر هستن و اصلا کنتراندیکه هستن، نباید استفاده بشه، چون ترشحات رو تقلیز میکنن و خود این میتونه باعث ایجاد موکوس بلاک و داستانهای دیگه بشه.
بله.
اما افرادی که در واقع آسم دارن و زمینه آلرژی و رینیت آلرژیک دارن، اونم آنتی هیستامین های نسل 2 رو میتونن استفاده کنن.
بله بسیار تشکر دکتر سفلاپور. در دقایق پایانی برنامه، آیا آسم و تنگی نفس به خاطر حساسیت مجاری هوایی و ششها قابل کنترل و مراقبت هست یا نی؟ چی توصیه های شما برای کنترل و مراقبت و وقایه دارین؟
بله خیلی ممنون. بله جوابش اینه که آسم بیماری کنترل پذیره. ما باید یادمون باشه بین کنترل و ریشه‌کنی فرق بذاریم. آسم بیماری آسم عرض کردم بعضی از آسم کودکان، حالا نه همشون، برخی از آسم کودکان و برخی از آسمای شغلی ریشه‌کن میشن و برطرف میشن، اما اغلب اینطوری نیست. پس ما باید یاد بگیریم این بیماری رو کنترل کنیم، افسار این بیماری دست خودمون بگیریم.
بله
چند تا ابزار داریم برای کنترل کردن بیماری. یک، داروها هستن. دو، لایف استایل یا سبک زندگی هستش. پرهیز از سیگار، پرهیز از قلیون، استفاده از غذاهای مناسب، پرهیز از غذاهای فست فود و غذاهایی که در واقع به صورت صنعتی ساخته میشن، استنشاق هوای تمیز، پرهیز از آلودگی هوا، در کنارش پایبندی به دستورات دارویی هستش. دستشو اصلی ترین دارویی که استفاده میشه اسپری ها هستن. اسپری ها انواع مختلف دارن. کورتون هایی که در اسپری وجود دارد اگر طبق دستور پزشک استفاده بشود، نه تنها هیچ ضرری ندارد، بلکه کاملا بیماری ما رو کنترل میکنه. نگران نباشیم، این اسم کلی، شنیدن یک اسم کلی کورتون نباید ما رو بترسونه. باید یادمون باشه که این کورتون در واقع نوعش کنترل شده هستش، دوزش کنترل شده هست و اصلا پروتکل درمانش کنترل شده هستش. در مورد تغذیه که خیلی خیلی صحبت شد، تغذیه ها میتوانن نقش مثبت داشته باشن، اما فرد آسمی معنیش این نیست که رژیم غذایی بگیری یا بعضی غذاها رو حذف کنه. مثلا آدمی که آسمی بگه شیر دیگه نخور، تخم مرغ دیگه نخور، معنیش این نیست. معنیش غذای سالم بخور، غذاهایی که چیپس و پفک و فست فود اینها رو مصرف نکن.
بله،
در مورد طب سنتی، آنچه که به عنوان طب سنتی گفته میشه، خیلی از اینها حداقل من به عنوان یک هیئت علمی میتونم بگم اوییدنس و مدرکی ندارن. برخی از اینها رو میتونم به عنوان طب مکمل استفاده کرد، چه اشکالی داره؟ خیلی از این دمنوشا رو هم میشود استفاده کردش. در کل آسم یک بیماری مزمنی هست، باید زود شناسایی بشه، باید نسبت به در واقع علامتاش حساس بشیم و کنترلش بکنیم.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیری رخدادی اجتناب ناپذیر است. همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم به آن دوچار خواهیم شد. با افزایش سن اتفاقات بسیاری برای بدن ما می افتد. حجم عضلانی بدن کم می شود، مفاصل ما انعطاف پذیری سابق را ندارند، ممکن است موهای ما بریزد و پوست ما دوچار افتادگی و چین و چروک شود. یکی از مهمترین عناصر جوانی پوست صورت است که متاسفانه بیشتر از هر جای بدن آثار پیری را به نمایش می‌گذارد. هرچند هنوز راهی برای جلوگیری از پیر شدن کشف نشده، اما می‌توان با پیروی از توصیه‌های ظهور نشانه‌های پیری را به تعویق انداخت. ورزش، تغذیه سالم و مراقبت‌های لازم و سلامتی از جمله راه‌هایی هستند که بدن ما را تا سنین بالا سرحال و سالم نگه می‌دارند. اما این سوال همیشه مطرح است که بهترین روش جوانسازی پوست چیست؟ برای حفظ جوانی و شادابی پوست دو راه کلی وجود دارد و البته جز این دو راه هم راهی نیست. اول، از پوست خود مراقبت کنید و پیری را به تعویق بیاندازید یا همان پیشگیری، و دوم، با استفاده از روش‌های درمانی نشانه های پیری را درمان کنید. پس اگر هنوز علائم پیری پوست در شما پدیدار نشده یا فقط چند خط ظریف روی صورتتان ظاهر شده، حتماً به فکر باشید و پیشگیری را جدی بگیرید. به پوست خود رسیدگی کنید و از آن مراقبت نمایید. اما واقعیت این است که هر چقدر مراقب پوست خود باشید، باز هم در سنین بالا علائم پیر پوستی پدیدار خواهد شد. اگر هم مراقبت‌های پوستی را به خوبی رعایت نکنید، سن ظهور علائم پیری پایین تر می آید. به طور معمول از اواسط 30 سالگی خطوط صورت عمیق تر شده و افتادگی تدریجی پوست آغاز می شود. حال اگر مراقبت های پوستی را به خوبی انجام داده باشید، می توانید این رخدادها را از 10 تا 15 سال به تعویق بیاندازید. با ظهور علائم پیری باید مراقبت های پوستی را ادامه دهید تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود. علاوه بر این، راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط شما وجود دارد. فقط باید بهترین روش جوانسازی پوست را برای خود انتخاب کنید تا بتوانید علائم را برطرف کرده و دوباره از جوانی و شادابی پوست خود لذت ببرید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر خارجه ایران تاکید کرد حق مشروع هر کشوری دفاع از خودش در مقابل تجاوز است. سید عباس رقچی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز در دیدار با رؤسای نمایندگی های خارجی و بین المللی مقیم تهران به تشریح آخرین تحولات منطقه و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت تجاوز رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که ما در میانه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا قرار داریم و قرار بود امروز یک شنبه دور ششم مذاکرات در مسقط برگزار شود. و با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل اظهار داشت رژیم صهیونیستی هیچ مرزی برای خود در نقض قوانین بین‌المللی قائل نیست. همان گونه که در غزه شاهد بودید، نه تنها مردم بیگناه فلسطین را شهید کرد، بلکه حقوق بشر و حقوق بین الملل و تمام استانداردهای جهانی نیز زیر پا گذاشته شد. عراقچی افزود این بار رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از خط قرمز جدیدی در عرصه حقوق بین الملل عبور کرده که تحت هر شرایطی ممنوع است، اما متأسفانه با بی‌تفاوتی شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شده است. وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از کشورهای منطقه و سفرهای حاضر که این تجاوز را محکوم کردند تصریح کرد. متاسفانه برخی کشورهای اروپایی که مدعی تمدن و پایبندی به حقوق بین الملل هستند، به جای محکومیت رژیم صهیونیستی، ایران را به خاطر دفاع مشروع از خود مورد سرزنش قرار دادند. عراقچی درباره واکنش ایران به این تجاوزات گفت اقدام ما بر اساس اصل دفاع مشروع صورت گرفته است، حقی که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نیروهای مسلح ما وظیفه خود را با اقتدار انجام می دهند. و ادامه داد در پاسخ به حملات دشمن در شب نخست صرفا اهداف نظامی را هدف قرار دادیم، اما پس از آن که رژیم اسرائیل تأسیسات اقتصادی از جمله پالایشگاه تهران و مناطقی در اسلویا را هدف قرار داد، ما نیز وارد حمله به اهداف اقتصادی و پالایشگاهی در سرزمین‌های اشغالی شدیم. عراقچی حمله به اسلویا را اقدامی بسیار خطرناک و تجاوز آشکار دانست و تأکید کرد کشاندن صحنه درگیری به منطقه حساس خلیج فارس اشتباهی راهبردی و اقدامی آمدانه برای گسترش جنگ فراتر از مرزهای ایران است که میتواند کل منطقه و حتی جهان را درگیر کند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد جامعه بین الملل برای توقف این تجاوزات سریعا اقدام کند و افزود جمهوری اسلام ایران همچنان با قدرت از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد و نیروهای مسلح با اقتدار وظایف خود را دنبال می کنند. عراقچی از تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای حکام برای بررسی حمله به تأسیسات نتنز خبر داد و آمریکا را شریک رژیم صهیونیستی در این تجاوز دانست. وزیر امور خارجه ایران در جمع سفرهای خارجی مقیم تهران گفت از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته ایم دوشنبه جلسه فوق‌العاده شورای حکام برای بررسی حمله اسرائیل به نتنز برگزار شود و انتظار داریم این اقدام قاطعانه محکوم شود. او افزود این حمله بدون حمایت آمریکا ممکن نبود. مدارک و شواهدی داریم که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی در منطقه از حملات رژیم صهیونیستی پشتیبانی کردند و حتی رئیس جمهور آمریکا نیز به صراحت به این حمایت اذعان داشته است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر حق مشروع ایران برای دفاع گفت واکنش ایران به این تجاوزات محدود به سرزمین‌های اشغالی بوده و ما خواهان گسترش درگیری نیستیم مگر آنکه به ما تحمیل شود. او تصریح کرد رژیم صهیونیستی با این حملات قصد دارد مانع ادامه مذاکرات هسته‌ای شود. ایران نیز امروز قرار بود در دور ششم مذاکرات در مسقط پیشنهاد جدیدی برای توافق ارائه دهد، اما اسرائیل همواره در مسیر دیپلماسی اخلال کرده است. عراقچی از آمریکا خواست در صورت عدم دخالت در این حمله به طور علنی تجاوز به تاسیسات هسته ایران را محکوم کند. عملیات پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی با فیر صدها فروند از انواع راکت‌های بالستیک به سمت سرزمین‌های اشغالی انجام شد. در پاسخ به تعرضات مجدد رژیم صهیونیستی در دو مرحله عملیات ترکیبی راکتی پهپادی وعده صادق سه بارمز یا علی ابن ابی طالب از بامداد شنبه توسط هوافضای سپاه پاسداران و سرزمین‌های اشغالی انجام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دو حمله شهرهای مختلف اسرائیل مثل حیفا، تل آویو، بیت المقدس، بندر عکا، ایلات، تبریه، الجلیل، کریوت، شمونه، تمره مورد هدف حملات ایران قرار گرفتند. رسانه‌های عربی و رژیم صهیونیستی پس از حمله راکتی موافقت‌آمیز ایران و اصابت آنها به عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین و ناکارآمدی سامانه‌های ضد راکتی این رژیم در برابر راکت‌ها و پهپادهای ایرانی اذعان کردند. با گفته رسانه‌های صهیونیستی دست کم 6 نقطه در تل آویو مستقیماً مورد اصابت راکت‌های ایرانی قرار گرفتند. 4 نفر در منطقه رخیوت و 12 نفر در باتیام در جنوب تل آویو زخمی شدند. همچنین رسانه‌های عبری اعلام کردند در این موج از حملات دست کم 9 نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی کشته و 240 تن زخمی شدند. پالایشگاه حیفا به عنوان یکی از حیاتی ترین زیرساخت‌های انرژی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. پالایشگاه حیفا تامین کننده 40% بنزین و 60% گازوئیل این رژیم است. در دور جدید حملات راکتی ایران به رژیم صهیونیستی چندین فروند راکت نقطه زن ایرانی به تاسیسات حیاتی برق رژیم صهیونیستی اصابت کردند. این حملات منجر به اختلال گسترده در شبکه توزیع برق مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی شده و بخشی از زیرساخت‌های حیاتی این رژیم را از کار انداخت. ایران در این حملات از راکت‌های اماد، قدر و خیبرشکن در حمله به حیفا و تل آویو استفاده کرد. یک منبع آگاه نیز در این خصوص اظهار کرد راکت هایی که در سری جدید حملات به تل آویو مورد استفاده قرار گرفتند به سرجنگی شدید الانفجار مجهز شدند. وی تأکید کرد سپاه پاسداران در دور جدید پاسخ به رژیم صهیونیستی از راکت بالستیک تاکتیکی و هدایت پذیر سوخت جامد حاج قاسم استفاده کرد. مرحله دوم عملیات راکتی پهپادی وعده صادق سه نیز همزمان با اذان صبح سوی مواضع رژیم صهیونیستی فایر شد. به دنبال موج تازه حملات راکتی و پهپادی ایران به فلسطین اشغالی، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که انفجارهای مهیبی تل آویو را لرزاند. همچنین انفجارهایی در مناطق اطراف میدان هوایی بن گوریون و شرق تل آویو گزارش شده است. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که ایران در این موج حملات خود 50 راکت بالستیک فایر کرده است. نیویورک تایمز هم اعلام کرد در نتیجه فایر راکت‌های ایرانی به یک مرکز تحقیقاتی برجسته در اسرائیل آسیب وارد شد و در یک ساختمان آزمایشگاهی آتش سوزی رخ داد. گفتنی است در کنار حملات راکتی و پهپادی ایران، نیروهای مسلح یمن نیز به سمت سرزمین‌های اشغالی راکت پرتاب کردند. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت استمرار تجاوزات صهیونیست‌ها با پاسخ شدیدتر و قدرتمندانه‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. مسعود پزشکیان بعد از ظهر دیروز در گفتگوی تلفنی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ضمن ابراز قدردانی از تماس تلفنی و نیز موضع دولت او در جلسه جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار کرد مدعیان دفاع از حقوق بشر نه تنها از تجاوزهای رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، بلکه با ارائه سلاح و تجهیزات این رژیم را در این اقدامات غیر انسانی جسورتر میسازند. پزشکیان افزود حتی جنگ نیز قواعد خاص خود را دارد، اما رژیم صهیونیستی با پشتوانه حمایت کشورهای غربی این قواعد را زیر پا گذاشته است. پزشکیان با اشاره به پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حملات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی تصریح کرد: طبیعتاً اگر جمهوری اسلامی ایران قادر به دفاع از خود در برابر این رژیم جنایتکار و کودک کش نبود، ما باید هر روز شاهد تجاوز او به سرزمین و قتل عام مردم و دانشمندانمان می بودیم. اما جمهوری اسلامی ایران با قدرت توانست برخی تجهیزات مورد استفاده رژیم صهیونیستی را که گفته می شد رادارگریز و غیر قابل مقابله است ساقط کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این اقدامات به خوبی نشان می دهد که چرا ما باید قدرت دفاعی خود را تقویت کنیم. جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال تقویت و گسترش صلح و امنیت در منطقه و جهان بوده، اما چنین اتفاقاتی گواهی بر این استدلال است که اگر ما توان دفاعی قدرتمندی نداشته باشیم، ممکن است مورد چنین حملاتی از سوی یک رژیم جنایتکار و آدم کش قرار گیریم. پزشکیان هماهنگی رژیم صهیونیستی با آمریکا در تجاوز به خاک ایران در میانه مذاکرات و گفتگو را نشانه بی صداقتی و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا دانست. صدر اعظم پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه دولت و ملت پاکستان در کنار جمهوری اسلامی ایران هستند، تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را نقض تمامی قوانین بین المللی توصیف و ضمن محکومیت آن شهادت تعدادی از مردم، مقامات و دانشمندان ایران را تسلیت گفت. شهباز شریف با اظهار امیدواری درباره برقراری صلح و آرامش افزود: متاسفانه رژیم صهیونیستی با مسئولیت مرتکب تمام این اقدامات خلاف منشور و قواعد بین الملل می شود. صدر اعظم پاکستان با بیان این که کشورش آماده است در عملیات بازگشت حجاج با ایران همکاری کند، از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواست که سلام وی را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ کند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواست در قسمت ایجاد سرپناه برای مهاجران بازگشت کننده به افغانستان همکاری کنند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، از نهادهای کمک کننده می‌خواهد در کنار کمک‌های بشری در قسمت ایجاد سرپناه و فراهم نمودن زمینه کار برای مهاجرین با حکومت طالبان همکاری کنند.
ما از تمامی نهادهای کمک کننده میخواهیم تا بر علاوه کمک های عاجل و فوری تمرکزشان را به حل مشکلات اساسی از قبیل اعمار سرپناه ها و ایجاد تأسیسات عامل منفعت در شهرک های رایشی برای عودت کنندگان و تطبیق پروژه اشتغال زایی برای حمایت اقتصاد خانوار نیز داشته باشند.
از سوی دیگر هم عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و برگشت کنندگان حکومت طالبان، میگوید که این وزارت در تلاش رسیدگی به مهاجرین برگشت کننده است و برای حل چالش های آنان روی ساخت 58 شهرک کار می کنند.
دغه خرګوټو کې د 15 خرګوټو لپاره تفصیلی طرح او پلانونه جوړ شوی، چې په دې پلانونو کې په یادو خرګوټو کې لوی سړکونه، فرعي لارې، مکتبونه، کلینیکونه، مسجدونه، مدرسې او د پاکو اوبو سیستمونه په پام کې نیول
شوی. در این میان شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله علیرضا کریمی ادامه کمک های جامعه جهانی و سازمان های بین المللی را به مهاجرین در شرایط کنونی برای جلوگیری از تشدید بحران بشری در افغانستان مهم می خوانند.
در چنان شرایط اساسی همکاری نهادهای بین المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است. حمایت مؤثر از مهاجرین نه تنها یک مسئولیت انسانی است، بلکه تقاضایی برای حفظ کرامت و ثبات اجتماعی و انسانی در سطح جهانی به شمار می رود.
پیش از این نیز شماری از نهادهای بین المللی از اخراج گسترده مهاجرین افغان از شماری از کشورهای همسایه و منطقه همزمان با کاهش کمک ها به افغانستان ابراز نگرانی کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه ها باز بخوانم.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر عزیز من، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
بفرمو پدر جان، اینم چای.
تشکر دخترم.
مانده نباشه.
تشکر. میگم خواهرت کجاست شیرین جان؟
به آشپزخانه است پدر جان، نان جور میکنم.
آخه
چطور؟
هیچی. راستی نان کی تیار میشه؟
شما تا چایتان نوش جان کنی نانم تیار میشه. میگم گوش نشدی؟
نه دخترم، پرسان کدم فقط.
نه من فکر میکنم که گوش نشدی. شما از صبحی زود میرین سر کار تا ای واده شو، خب گوش نمیشین دیگه، زامد میکشین بر ما و خوارم. حق داره.
نه دخترم، وظیفه ماست. جای مادرت ده خانه خالیست، خدا رحمتش کنه.
جایش با هیچی پر نمیشه
دیگه. چی میشه کرد دیگه؟
میگم پدر جان، آله چایتانو بخورین یخ میشه، تشویش نداشته باشین. ما و شیرین نمیمانیم شما احساس دلتنگی کنه.
منظور چیست دخترم؟
یعنی که میتونین با ما و شیرین درد دل کنین، تشویش هیچ چیزی هم نداشته باشه.
تشویش چی مثلا؟
همین دیگه، از خانه و زندگی خیالتون آسوده باشه. ما دیگه دخترای کلانی شده.
بله شما دخترای کلانی شدین. جان پدر، شما دو نفر هم باید ازدواج کنین، برین سر خانه و زندگیتون دیگه.
فکرشو کردین پدر جان؟
چه فکری؟
هم شیرین اگر یک وقتی ازدواج کردیم باز همراه شما زندگی میکنیم. این شرط ازدواج من است. نام خدای خانه ما خوکلان است. اولاد دارم که شویم بازم بر همگی ما جا هست، پس تشویش هیچ چیز نداشته باشیم.
هی چی بگویم دیگه؟
آل چایتانو بخورین که یخ میشه.
گفتی؟ بازم نتونستی که بگویم قیقه؟
نه نشد متاسفانه.
یعنی چی که نشد؟ مگم نگفتی که یه دفعه برشان میگم؟
به خدا نشد. تا خواستم نام زن پیش بکشم، دخترم گفت که ما ازدواجم که بکنیم دمی خانه همراه خود زندگی میکنیم پدر جان.
آها یعنی چی؟ تا کی قرار است همه تو پوتکی هم دیگر رو ببینیم؟ همیال دو ماه میشه که ما ازدواج کردیم، پس کی میخوای به دخترایت بگوی که زن گرفتی؟
اینه امشب میگم دیگه. بخیر
دیروزم اینه میگه پسادی، اگه یادت باشه دو ماه میشه که هر شب میخوای برشان بگوی اما گفته نمیتونی.
خوب ناهید جان سخت است، نمیتونم.
بس کو دیگه، یعنی چی که سخت است؟ من چی بده کردم که کده تو ازدواج کردم؟
ناهید جان عزیزیم، چرا خفه میشی؟ به خدا امشب برشان میگم.
اصلا گناه ایم از که کده تو ازدواج کردم، او هم با مردی که دو تا اولاد داره، او هم دو تا دختر.
خواهش میکنم از دستم خفه نشو، مرا ببخش.
یادت رفته چه قولایی به پدرم داده بودی؟ ها یادت رفته؟
نه به خدا یادم است. گفتم که یک عروسی کلان برات میگیرم، او هم کجا؟ در تالار، در یک از بهترین تالارای کابل.
نه بخیر، نه بخیر، بیا از این او در پیوند کو، باز پوف و پتاقای آقا شروع شد.
عزیزم از راستی میگم، تو بر روز عروسی و تالار و چیزای دیگه فکر کو، باقی مشکلات بان به عهده من. حلش میکنم.
بله حلش میکنی. من باور کردم دو ماست که یک گپ ساده رو تو گفتن نمیتونی به دخترای. بعد از او مشکلات ما رو میخوای چرقمی حل کنی؟
میگم خوش داره کالایی که شبیه آروسی به جانت میکنی چی شکلی باشه. دفعه پیش چند تا کالای خوبش از اینترنت برم نشان دادی. عزیزم برم بگو که من بفهمم کدامش انتخاب
کنی. برو بابا عصب مرا خراب نکوی رقمی. من دیگه کتی تو هیچ گپی ندارم. هر وقتی که به دخترایت گفتی همراه دخترایت با دستگل آمدی خانه پدر جانم و التماس کردی، او زمان باز بیشی کالای عروسی من انتخاب میکنم. گپ من نمیز خلاص دیگه گپ نزنی.
ولی چرا خفه میشی؟ گفتم بچشم اینه امشب میگم برشان.
بفرمایین پدر جان، اینم چای بخورین که یخ نشه. تا شما چای خودم میخورین نانم تیار میشه.
تشکر دخترم. میگم خوارت کجاست شیرین؟
داش پسخانه است پدر جان.
برش بگو یک دقیقه بیا یک کار دارم امرایش.
چی شده پدر جان؟
گفتم که برو یک دقیقه صدایش کو، میخواییم با هر دوی تان گپ بزنم.
با ما و شیرین؟ خیریت هست؟
بله خیریت است. چرا پریشان میشی؟ چیزی نیست دخترم، یک گپ دختری و پدری است، بیشتر درد دل است.
خوب از تشویش پیدا کردم.
هیچ تشویشی را به دلت را نته، درد دل است دیگه. خوش دارم با دخترایم درد دل کنم.
بسیار خوب پدر جان، تو شما چایتانو میخورین ما و شیرین با دسترخان میاییم پیشتان.
بسیارم خوب است. برو دیگه.
پدر جان چی گپ شدم؟
درد دل کنین پدر جان مشنویم.
چی بگویم؟ از وقتی مادرتان به رحمت خدا رفته دیگه کسی نبود امرای ما درد دل کنه. میدانین که خیلی سخت است برای من.
بله پدر جان میفهمی.
بسیار سخت است. ما هم مونس خدا از دست دادیم.
باز خدا رو شکر که شما هستی.
درست است که ما شما دو نفرت دارم نور چشمای مستیم، اما خوب میدانین تنهایی ما پر نمیشه. بازم در زندگی احساس کمبود میکنم.
چی؟
کمبود؟
پدر جان از چی خاطر؟ ما مگرم بر شما کمکاری کردیم که احساس کمبود میکنین؟
نه اصلا منظورم این نبود.
خیلی منظورتان چی است پدر جان؟
خوب میگم نظر خودتان چی است که من چطور بگویم؟ نظرتون چی است که من دوباره ازدواج کنم؟
چی میگه؟ مزاق میکنین؟
یعنی چی؟ مگه شما میتونین به زن دیگه ای فکر کنین؟
شما خو همیشه میگفتین که من عاشق مادرتون هستم.
خو هستم، بیشتر به خاطر تنهایی میگم.
تنهایی؟
روز تا شب خو سر کار هستین پدر جان. شب هم که میایین خانه مانده و زله هستین. ما هم خود خانه پیش شما هستیم. تنهایی دیگه چی مانا ما نمیفهمم.
آه دیگه اگه کسی بخوای از تنهایی گله کنه او ما و شیرین هستیم نه شما.
ما که حتی گپای دل خود نگاه میکنیم، در شما نمیگیم که با شما غم نخورین.
یک بار شده که پیش روی شما گریه کنیم یا بگوییم که دل ما بر مادر ما تنگ شده؟
اصلا یک بار پرسان کردین که دو تا دختر سیاسر در این خانه کلان بدون مادر چی میکنن؟
باز میخواین یک زن بیگانه رم بیارین در این خانه؟
او هم در خانه ای که مادرم زندگی کرده؟
من نمیتونم تحمل ای که یک زن دیگه جای مادر ما بگیره سخته. نمیتونم تحمل.
من نمیتونم دقیقا.
ای خدا ما خو نگفتم میخواییم زن بگیرم، گفتم که نظرتون چی هست؟
معلوم است نظر من منفیست.
نظر ما منفیست. لطفا دیگه در این مورد امرای ما گپ نزنیم پدر جان. لطفا
بیچاره مادره،
چی گفتی؟ نشد؟
نه نشد.
ای خدا مرا مرگ بده، خدا مرا بکشم، ای چی بد کردم ای خدا.
آرام باش نایی جان، ای گپا چیست که میزنی؟ من خودم به اندازه کافی خفه هستم، خواهش میکنم تو با ای گپا مرا آزار نده.
من تو را آزار میدم؟ هنال خوب شد از تو سونه من میگردم.
خود چی کنم؟ تا آمدم گپ ازدواج بزنم هر دویشان چشماشان پرهشت شد، از دستم ناراحت شدن. مگه برشان میگفتم زن گرفتیم خب بدتر میشد.
آها او آدم، او مرد، وقتی که تو پیش اولادای خودت اختیار نداری بد کردی که زن گرفتی که اختیار خودت نداری.
ناهید
مرگ ناهید، درد ناهید، بلای ناهید، درد بلای ناهید بخورده فرق سرت، من چی کنم ایناله؟
ایچی عزیزیم، هیچ کاری لازم نیست که بکنی. بی بی من فکر کردم که اصلا نیازی نیست که اولادای ما بفهمن، یه نیازی نیست که اونا بفهمن ما زن دارم.
آها که نیازی نیست، یعنی چی گپت؟
نه من همون تو که قول داده بودم برات عروسی میگیرم، حالی یک جای دیگه زندگی میکنیم، خوب است؟
پیش خودت یه دفعه چورت کردی؟ کلان آدم، یک زن خو کشتی، حال یک زن دیگر هم گرفتی بدبخت کنی؟ بعد از او و دخترای چی میخوایی بگویی؟ میگی کجاستم؟ نمیگی که چرا خانه نیستی؟ باز چی جواب شانه میتی؟
فکرای اونایش نکن، یک کار میکنم دیگر.
به همین سادگی فکر اونایش نکن، یک چیزی میگم یک کار میکنم.
میگم لاهی جان خیالت آسوده باشه، آلی برم بگو که کالای خودت انتخاب کردی یا نه.
او کالا بخوره در فرق سرت لایه، کالا رو چی کنم؟
ناهید کجا میری آلی؟
حواس بگه کالا انتخاب کردی؟ کالای مرد.
آلی کجا میری؟ استاد شو گد بریم.
شما شنونده های عزیز می توانین ادامه این داستان را فردا شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستای عزیز، این برنامه با آخرین خبرها را از طریق سایت دعوت میکنم دنبال بکنید. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران. پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی با عملیات وعده صادق 3. و بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی خطاب به ملت ایران تأکید کردند رژیم خبیث و رذل صهیونی دچار خطا و غلطی بزرگ شد که عواقب آن او را بیچاره خواهد کرد. ملت بزرگ ایران مطمئن باشند که نیروهای مسلح و پشتیبانی آنها با قدرت عمل خواهد کرد و ضربه های سنگینی بین رژیم خواهد زد و این رژیم از این خباثت بزرگ سالم خلاصی نخواهد یافت. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از سرداران و دانشمندان و همچنین جمعی از غیر نظامیان تاکید کردند ملت ایران از خون شهدای گرانقدر خود و از تجاوز به آسمان کشور صرف نظر نخواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند:
فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در پایان پیام خود خطاب به ملت ایران تأکید کردند مطمئن باشید در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهد شد. اما پس از پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری، چنانچه شما دوست عزیز در جریان هستید، عملیات وعده صادق 3 آغاز شد در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی. دو مرحله از عملیات وعده صادق 3 تاکنون انجام شده. در پاسخ مجدد ایران، موشک‌های ایران به تأسیسات حیاتی حیفا اصابت کرد. در ادامه موج جدید عملیات، بار دیگر سرزمین‌های اشغالی هدف پهپادها و موشک‌های ایران قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیستی اعتراف کردند موشک‌های بالستیک ایرانی به شهرهای مختلف در سرزمین‌های اشغالی برخورد کردند. به ازبان این رسانه‌ها، موشک‌های ایران همچنین مناطق مختلف در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. تصاویر دریافتی نشان می‌دهد اصابت موشک‌های بالستیک ایرانی سبب تخریب گسترده در این مناطق شده است. روزنامه صهیونیستی معارف گزارش داد که ما تحت شدیدترین حملاتی هستیم که در تاریخ اسرائیل رخ داده. نخست وزیر کجاست؟ اما پس از عملیات وعده صادق، مرحله دوم عملیات وعده صادق 3 که دیشب انجام شد، سپاه پاسداران اطلاعیه را صادر کرد و در این اطلاعیه تاکید شده که در استمرار عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3 در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های رژیم صهیونیستی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و مشک‌ها مورد هدف قرار خواهد گرفت. عملیات تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه شرارت‌ها و تعرضات سهمگین‌تر و گسترده‌تر ادامه خواهد داشت. اما پس از ساعاتی پس از حملات کوبنده موشک‌های دوربرد ایرانی به عمق سرزمین‌های اشغالی، رژیم صهیونیستی بامداد امروز چند منطقه در تهران را هم مورد تهاجم قرار داد. در این حملات ساختمان‌هایی از جمله چند مجتمع مسکونی در شمال، شرق و جنوب تهران مورد اصابت قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از ادامه تلاش‌های نیروهای آتش نشانی در پی آتش سوزی در انبار نفت شهران در غرب تهران حکایت دارد. سخنگوی آتش نشانی در تهران هم اعلام کرده که حدود 2 تا 3 مخزن از مشتقات نفتی در منطقه شهران دچار حریق شد که حاوی بنزین نبود. علاوه بر آن، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران نیز با واکنشی سریع و مؤثر ریزپرنده‌های مهاجم را شناسایی و دفع کرد. اما در خصوص عملیات وعده صادق 3 که بازتاب گسترده‌ای داشته، ما در این برنامه تلاش میکنیم که به برخی از ابعاد مختلف پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. نخست به اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران ده که صحبت کرده در رابطه با پاسخ ایران از نگاه حقوق بین الملل.
تجاوز به یک کشوری که عضو سازمان ملل هست، تهاجم و حمله به اون کشور برابر اصول منشور ملل متحد یک اقدام کاملا غیر قانونی و غیر مجاز هست و ممنوع هست، جز اعمال ممنوعه حساب میشه. برای همین هستش که ماده 51 منشور ملل متحد به کشوری که تحت تجاوز یا حمله قرار گرفته این حق رو و این اختیار رو میده که در واقع برای دفاع مشروع از خودش به ابزارهای لازم متوسل بشه. این نکته کلیدی هست. البته اینجا یک قیدی هم دارد، مادامی که شورای امنیت سازمان ملل بتونه تدابیر رو اتخاذ کنه که جلوی تجاوز رو بگیره. مفهوم مخالف این چی هست؟ یعنی تا زمانی که شورای امنیت تعیین تکلیف نکرد و جلوی و تجاوز رو متوقف نکرد، هر اقدامی که کشوری که تحت تجاوز قرار گرفته انجام میده برای دفاع از خودش، اون اقدامات کاملا تحت حقوق بین الملل مشروع هست. این نکته بسیار کلیدی هست. و نکته دوم این هستش که از لحاظ اصل حقوق بین الملل اون کسی که در واقع عمل تجاوز و یا تهاجم رو انجام داره در این مورد رژیم صهیونیستی نمیتونه در پاسخ به اقدامات دفاع مشروع شما بگه که من دارم از خودم دفاع میکنم. چرا؟ چون دیگه شما تجاوز رو انجام دادید، یک کار ممنوعه طبق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد. و مادامی که شورای امنیت این تجاوز رو متوقف نکنه یا خود متجاوز تجاوز و تهاجم رو متوقف نکنه، اقدامات دفاع مشروع برابر از حقوق بین الملل هست و اقداماتی هم که اون رژیم و یا متجاوز داره انجام میده هیچ جایگاهی نداره و نمیتونه بگه من از خودم دارم دفاع میکنم.
سردار سرتیب ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با بیان این که فرماندهان جایگزین راه شهدا را با قدرت ادامه خواهند داد گفت این محاسبه غلطی است که در ذهن رژیم صهیونیستی و حامیان آنها شکل گرفته که می توانند با شهید کردن فرماندهان ما ضعفی در نیروهای مسلح ایجاد کنند. سردار شکارچی درباره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر این که ایران در عملیات وعده صادق 3 مناطق مسکونی را مورد هدف قرار داده است گفت این رژیم جعلی صهیونیستی و کودک کش بود که بامداد روز جمعه مناطق مسکونی ما را مورد هجوم قرار داد و تعداد قابل توجهی از مردم بیگناه و زن و کودک را به خاک و خون کشید. بنابراین این رژیم غاصب جنایتکار است که به مناطق مسکونی هجوم برده و افراد بیگناه را کشته است. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد اگر برخی از موشک‌های ما به مناطق مسکونی اصابت کرده و دلیل این است که رژیم صهیونیستی برای منحرف کردن موشک‌ها که به اهداف نظامی اصابت نکند پارازیت ایجاد کرده که در واقع موشک‌های ما به مراکز نظامی به خصوص مقر وزارت جنگ اصابت نکند که البته با همه این ترفندها هم موفق نشد. سردار سرتیب ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه افزود
یک محاسبات غلطی در ذهن رژیم صهیونیستی و حامیان اونها شکل گرفته که با حذف بعضی از فرماندهان و با شهادت بعضی از فرماندهان سلحشور نیروهای مسلح قادر خواهند بود ضعفی رو ایجاد کنند. همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن افراد جایگزین انشالله راه قدرتمند شهدای عزیز رو با قدرت بیشتر و با اراده قوی تر ادامه خواهند داد و حتما رژیم صهیونیستی رو از کرده خودش پشیمان خواهد کرد.
خب دوستان در خدمتتون هستیم. ایران در آینه هفته تقدم حضورتان می شود از رادیو دری. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی در پی جنایت رژیم صهیونیستی با تاکید بر این که پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد تاکید کرد امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری به در کنار هم بودن، اعتماد و همدلی و وحدت و وفاق نیازمند است و به یاری خداوند عزیز با چنین روحیه ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی به جنایت رژیم اشغالگر خواهد داد. اما در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به چندین نقطه از ایران از جمله چند مقر نظامی، تأسیسات هسته‌ای و ساختمان‌های مسکونی که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از فرماندهان نظامی، اساتید دانشگاه و زنان و کودکان معصوم ایرانی گردید، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد این اقدام تجاوزکارانه را به منزله اعلان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران برشمرد. در متن نامه وزیر امور خارجه آمده است رژیم اسرائیل با تشدید بی‌ملاحظه و عمدی یک بحران که آشکارا منشور سازمان ملل متحد و اساسی ترین نرمهای حقوق بین الملل را نقض می کند، مجموعی از حملات نظامی هماهنگ را علیه شهرها، تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، فرماندهان نظامی و شهروندان عادی انجام داده است. از جمله اهداف تأسیسات هسته‌ای نطنز بود، یکی از سایت‌های اصلی هسته ایران که تحت نظارت و پادمان کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می کند. در نامه آقای عراقچی آمده است که این اقدامات ظالمانه نه تنها نقض شدید حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است، بلکه طبق قوانین بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی جزو اعمال تجاوز و جنایات جنگی محسوب می شود. اما در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی این که به چه علتی انجام شد، تحلیل های گوناگونی مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای. در خصوص این موضوع در ادامه تحلیل بشنویم از محترم حمید رضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین الملل.
توی اتفاقاتی هم که افتاد باز پرهیز داشت، چه عین الاسد چه بعد وعده صادق 1 و 2، ایران پرهیز داشت از این که بخواد بره به سمت تنش جدی و مستدام، نه از سر ترس، نه از سر ناتوانی، از سر مصلحت. چون ایران ترجیح میداد که این روال زوال رژیم صهیونیستی و آمریکا روال طبیعی خودش رو طی بکنه، این خیشتنداری و نجابت ایران رو حمله بر ضعف کردن. اون خطای محاسباتی اینجاست. این حمله بر ضعف شدن نتیجه شده این که فکر میکردن میتونند این قائله 40-50 ساله رو ختم کنند و الان این شیطنت ازشون سر زده.